هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک سناتور آمریکایی میگوید حاضر است برای رایزنی درباره آزادی لوینسون به ایران سفر کند. محمد جواد ظریف تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد خواند. و حمله به کاروان زائران ایرانی در عراق یک کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. بیل نلسون سناتور آمریکایی روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که برای کمک به آزادی رابرت لوینسون آمریکایی ناپدید شده حاضر است به ایران سفر کند. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
به گزارش آسوشیتد پرس، بیل نلسون سناتور دموکرات آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در صحن سنای آن کشور گفت به تازگی با محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفتگویی داشته و به دلایل بشردوستانه خواستار کسب اطلاعات و جزئیاتی بیشتر در مورد رابرت لوینسون شده است. بیل نلسون که عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکاست گفت که به سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته است اگر به هر صورت ممکن سفر او به ایران کمکی باشد و یا به هر شکلی آزادی لوینسون را تضمین کند، او آماده انجام آن است. آسوشیتد پرس می نویسد آقای نلسون افزوده است که اگر مقامات ایرانی لوینسون را در اختیار داشته باشند، پس یک نفر در دولت ایران از جا و مکان او اطلاع دارد. بیل نلسون سناتور دموکرات از ایالت فلوریدا همچنین تاکید کرده است که توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و غرب در وضعیتی خطیر است و امکان وقوع تحولی بزرگ در چند ماه آینده وجود دارد. آسوشیتد پرس می افزاید که آمریکا سالهاست که نشانه ای حاکی از حیات آقای لوینسون نداشته است. خانواده لوینسون هم از نزدیک به 3 سال پیش عکس و ویدیویی از اون ندیدند و نمیدانند او در دست چه کسانی گرفتار است. رادیو فردا دیدگاه وکیل خانواده لوینسون در ایران در مورد تصور خانواده از محل اختفای او را جویا شده است. محمد حسین آقاسی در تهران.
در اطلاعی هم که به من مراجعه کردن تصورشون این بود که دولت ایران رو دستگیر کرده، اما تحقیقات بررسی های من نشون داد و حتی ملاقاتی که با برخی از مقامات داشتم مشخص شد که توسط نیروهای قانونی دولت ایران و به خصوص منظورم وزارت اطلاعات از دستگیر نشده، ولی در این که ممکنه در ایران اقامت داشته باشه و یا نگهداری میشه من نمیتونم به صورت قاطع اظهار نظر بکنم.
مقامات آمریکایی سالهاست که مکررن پرونده رابرت لوینسون کارمند بازنشسته FBI را مطرح کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که لوینسون فراموش نشده است و او خود شخصاً در مذاکره با ایرانی‌ها به این نکته اشاره داشته است. روز پیش از آن سخنگوی کاخ سفید جی کارنی گفته بود که رابرت لوینسون هنگامی که در ایران مفقود شد برای دولت آمریکا کار نمی‌کرده است. اما گزارشی که آسوشیتد پرس هفته گذشته منتشر کرد از رابرت لوینسون به عنوان پیمانکار مستقلی نام می‌برد که در مأموریتی تایید نشده به وسیله یک گروهی از تحلیلگران CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روانه ایران شده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز موضوع رابرت لوینسون کجاست را یک راز خوانده بود و گفته بود که هیچ رد و نشانی از او در ایران نیست. حالانکه روز بعد از آن داوود صلاح الدین فراری تحت تعقیب آمریکایی به نشریه کریستیان ساینس مانیتور گفت که 6 سال و 9 ماه پیش وقتی که رابرت لوینسون در لابی هتل مریم در جزیره کیش به وسیله 4 مأمور پلیس احاطه شده بود، او آنجا بوده و شاهد و اینکه لوینسون اصلا با او در آنجا ملاقات داشته تا صلاح الدین را به عنوان خبرچین به کار گیرد و میافزاید ماموران او را از محل دور کردند و در نهایت آنها ماندند و رابرت لوینسون. داوود صلاح الدین مردی که به جرم قتل 33 سال پیش یک ایرانی منصوب به حکومت شاه در آمریکا تحت تعقیب است و بیش از 30 سال است که در ایران زندگی می کند به مجله کریستیان ساینس مانیتور گفته است اکنون دیگر احتمال آزادی رابرت لوینسون وجود دارد و افزوده است من که اصلا تعجب نخواهم کرد که در روزهای آینده رابرت لوینسون کت و شلوار و جلیقه پوشیده با ریشه تراشیده و کفشهای کاملا نو ناگهان سر از مسقط درآورد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست، گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام ها اعتمادی را که نیازمندان هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می کند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا 21 آذر ماه 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم های ایران افزود که این اقدام انتقاد مقام های ایرانی را به همراه داشت. به دنبال حمله به یک کاروان زائران ایرانی در عراق، یک نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. ناصر خدرنژاد، معاون سازمان حج و زیارت ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس زمان وقوع این حادثه را سه‌شنبه اعلام کرده و گفته این کاروان از استان یزد به عراق رفته بود که در شهر بلد نزدیک به سامرا مورد حمله قرار گرفتند. او درباره شکل حمله به این کاروان توضیحی نداد، اما گفته این حمله تروریستی بوده است. به گفته این مقام مسئول سازمان حج و زیارت، از میان 14 نفر زخمی این حادثه حال یک نفر هم وخیم گزارش شده است. معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 نفر از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شهر سراوان خبر داد. رجب علی شیخزاده به خبرگزاری فارس گفته صبح روز چهارشنبه یک دستگاه خودروی کارکنان مهندسی سپاه در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی با یک تله انفجاری برخورد کردند. این مقام امنیتی کشته شدن 3 نفر از کارکنان سپاه پاسداران در اثر این انفجار را تایید کرده، اما درباره احتمال تروریستی بودن این حادثه توضیحی نداده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید در سال جاری 211 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا به زندان رفتند که بیشترین آنها مربوط به کشور ترکیه می‌شود. پس از ترکیه، ایران و چین بیشترین تعداد روزنامه‌نگار را در سال جاری زندانی کردند. به گفته این کمیته، در سال 2013 میلادی تاکنون 52 روزنامه‌نگار به دلایلی مرتبط با حرفه‌شان کشته شدند که 21 نفر کمتر از سال قبل محسوب می‌شود. نزدیک به نیمی از روزنامه‌نگاران کشته شده امسال در جریان حوادث سوریه جان خود را از دست دادند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالیانه اش گفته با وجود کاهش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی و کشته شده، سال 2013 پس از سال 2012 بدترین سال برای روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که در جریان حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب در 3 روز گذشته دست کم 100 نفر کشته شدند. به گزارش این سازمان نزدیک به مخالفان سوریه، حدود 30 تن از کشته شدگان کودک هستند. شورای ملی سوریه از گروه‌های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه جامعه بین‌المللی را متهم کرد که نتوانسته است برای جلوگیری از به راه افتادن حمام خون در سوریه اقدامی جدی انجام دهند. بحران سوریه که نزدیک به 3 سال از آغاز آن می‌گذرد، تاکنون بیش از 100 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که شنونده یه تعدادی از پیام‌های تلفنی باشید که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیام‌گیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردن. شما می‌تونید از این فرصت استفاده کنید و پیام‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنیم و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آقای ولایتی، نماینده تامل اختیار جناب آقای رهبر، فرمودند که ما مذاکره با در خصوص هسته‌ای رو ادامه میدیم. خواستم بگم چاره‌ای دیگه جز این نداریم. متشکرم.
خواستم پیام برای آقای خامنه‌ای بذارم، به خاطر اینکه این رادیو رو گوش میده و تلویزیون‌های دیگر هم میبینه. خواستم بهش بگم که واقعاً اگه به یاد قدیم موقعی که در کنار خانوادهش تو مشهد زندگی میکرد، زندگی ساده ای داشت، فکر میکنم لذت اون زندگی خیلی بهتر از اینه که الان رفته توی کار خودش رو محصور کرده و دیگه نمیتونه اصلا کاری بکنه. به نظر من واقعا بس مردونه شهامت داشته باشه، بیاد از مردم عذرخواهی کنه و همون چیزی که خدا هم گفته توبه نصوح بکنه، انشالله که مردم خدا ببخشنش.
سوال من از مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی، آقایان خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه، این است که چرا در سال 67 یک شبه تصمیم میگیرند 4000 زندانی سیاسی را سلاخی و اعدام و روانه گورستان خاوران کنند، ولی در حال حاضر رسیدگی به جرائم سعید مرتضوی از قصد گرفته تا سوء استفاده مالی همچنان کجدار و مریض میگذرانم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه با شما هستیم با یک گزارش دیگر. پیش از اینکه گزارش بعدی رو بخونم، یک خبر رو به آگاهیتون میرسونم. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران که در رأس هیئتی تجاری به جمهوری آذربایجان سفر کرده، روز سه‌شنبه در شهر باکو از کارآفرینان این کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت در 5 سال آینده 500 میلیارد دلار باید در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری شود و شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران آذربایجانی می‌توانند در این پروژه‌ها فعال باشند. بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی، این روزها روزهای ناآرامی رو پشت سر می‌گذاره. مجوز برج 27 طبقه ایران زمین او باطل شده، مجبور شده بیش از 2 میلیارد یورو رو به وزارت نفت پس بده و همچنین قرارداد فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی به او هم ابطال شده. وحید پورستاد.
برخی از روزنامه‌های ایران این روزهای بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی را پس از قرائت نامش در گزارش تحقیق و تفحص تأمین اجتماعی روزهای سیاه نام گذاشتند. ابتدا مجوز برج ایران زمین متعلق به او توسط شورای عالی معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی ابطال شد. سپس یک مقام مسئول در بانک مرکزی از واریز نشدن بدهی 2,600,000,000 یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد، در حالی که رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس روز شنبه از واریز شدن آن خبر داده بود. سپس مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس اعلام کرد قرارداد فروش 17 شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی باطل شده و زنجانی باید چک 17000 میلیارد تومانی را که از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تضمین واگذاری شرکت‌ها در اختیار او گذاشته شده بود برگرداند. روزنامه شرق در این زمینه نوشت تنها مجوز پروژه ایران زمین برای بابک زنجانی بیش از 40 میلیون دلار آب خورده بود. اما خود بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی، در صفحه فیسبوکش نوشته است پروژه ایران زمین با سرعت پیش خواهد رفت. او تاکید کرده سلیقه و احترام به عقاید مسئولین واجب است، ولی قبلا باید فکر می‌کردند و مجوز نمی‌دادند، زیرا بعد از 2 سال که 400 میلیارد تومان نقد گرفتند و رأی کمیته دادند و 47000 کامیون خاک برداری شده و 900 میلیون یورو هزینه شده، امکان به تعبیر او این زورگویی‌های سیاسی وجود ندارد. مجوز این برج 27 طبقه که نشست زمین در محل گودبرداری آن باعث اختلال در زندگی مردم خیابان ایران زمین در شهرک غرب تهران شده، اردیبهشت ماه سال 1391 به تصویب رسید. به گزارش روزنامه شرق، شهریور ماه سال 1391 معاون عمرانی شهرداری تهران از ورود جرثقیل‌های غول‌پیکر بزرگراه سرد خبر داده. جرثقیل‌هایی که دو طبقه کردن بزرگراه سرد بدون واردات آنها و با وجود تحریم‌ها غیر ممکن بود. گفته می‌شد بین بابک زنجانی و شهرداری تهاتر صورت گرفته بود. مجوز ایران زمین در قبال واردات تجهیزات سطر از سوی او. گودبرداری ایران زمین ادامه پیدا کرد و در تیر ماه 1392 مجریان به منفی 35 متر می‌رسند. بعد از آن در خانه‌های همسایه‌های پروژه ترک‌های عجیبی ایجاد می‌شود و آنها شروع به نامه‌نویسی به شهرداری و شورای شهر می‌کنند، نامه‌هایی که بی جواب می‌ماند. اما 12 مهر ماه 1392 قسمتی از خیابان گلستان و دیواره گود فرو می‌ریزد. این تمام ماجرا نیست، زیرا بعد از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، پای بابک زنجانی در خریداری شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی به میان کشیده می‌شود. در بخش معاملات او هم با وزارت نفت، حمیدرضا حسینی عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی و پتروشیمی در گفتگو با شرق، بابک زنجانی را پیشانی یک جریان می‌داند که دیگران روی او سرمایه‌گذاری کردند و به تعبیر او شاید هم حاضر شدند او را قربانی کنند.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم.
ارتباط با جهان امروز.